In. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam. Ala khayri khalqihi wa ashrafi bariyatih. سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح لطفا و مطمئن ولعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. آمین. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. آمین. و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. آمین. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. آمین. خب بنا شد به حول و قوه خداوند طی این دهه یه بحثی رو عرض کنم و اون وجوه تشابه نهضت مقدس حضرت حسین ابن علی علیه السلام با انقلاب حضرت مهدی علیه السلام. چون عین همون حوادثی که تو انقلاب امام حسین علیه السلام اتفاق افتاد، اینا یه بار دیگه در نهضت حضرت مهدی علیه السلام تکرار میشه. این خیلی میتونه برای ما عبرت باشه، درس باشه. دیروز یا دیشب تشابه در اهداف رو من شروع کردم، یا هدفهای مشترک تو این دو نهضت، که حتی گفتم میشه گفت اصلا تشابه در زمانه. یکی از انگیزه های امام حسین علیه السلام از این نهضت مقدس نجات اسلام بوده و احیای اسلام، که دیروز عرض کردم که اصلا حضرت نظرشون این بود که دیگه از اسلام هیچی نمونده. نه فرمایشات خود حضرت، نه ما تاریخ و تحلیل میکنیم. همون جمله‌ای که به جناب مروان فرمودند که علل اسلام سلام اذا قد بلیت الامه براء مثل یزید، یعنی نظرشون این بود که دیگه الان فاتحه اسلام رو بعد خوند، دیگه از اسلام هیچی باقی نمونده. و از همه شایسته تر خود امام حسین علیه السلامه که اسلام رو نجات بده و گفت من به این قیام میکنم و اسلام رو نجات میدم. زمان حضرت مهدی هم روایت خوندم دیشب که زمانی میاد که دیگه از اسلام فقط یه اسمی میموند، یعنی انگار هم فاتحه اسلام خونده شد و از قرآن فقط یه رسمی که میفرمودن مسجدهاشون از بنا و اینا آباد میشه اما از هدایت خراب. که خوندم یکی از اهداف امام زمان نجات اسلام از اون وضعیت، به خاطر این میگن وقتی ایشون تشریف میارن همه میگن اسلام جدید آورده، اونقدر واژگون شده و ایشون بر میگردونه به سنت ها و آداب جدش. یکی دیگه حالا که امشب میخوام عرض کنم، این مال دیروز دیشب بوده، یکی دیگه هم این است که یکی از اهداف امام حسین تشکیل حکومت بوده و برقراری عدالت. اتفاقا یکی از اهداف امام زمانم تشکیل حکومت اسلامی و برقراری عدالت اجتماعیه. یملع الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، در مورد ایشون گفته شد. امام حسین هم هدفش همین بوده. خاطر این تو سه محور من فرمایشات ایشون رو نوشتم، هم فرمایشاتشون هست که یزید لیاقت نداره حاکم باشه، هم تو فرمایشاتشون هست که من لیاقت دارم که حاکم باشم، هم تو فرمایشاتشون هست که من دنبال عدالت و قسطم. حالا من ظاهرن 15 رجب سال 60 معاویه به درک واصل شد. اون قبل از اینکه از دنیا بره تنها نگرانی که داشت اینه که چجوری یزید و جانشین خودش بکنه. خیلی هم کار سختی بود، حالا خیلی قصتش مفصله که با چه شیوه های این کار کرد، با یک سیاست های خیلی پیچیده و حساب شده که اولین کسی بود که حکومت رو در اسلام موروثی کرد. این خودش یه انحراف بزرگ بود. تا قبل از اون خلافت موروثی نبود، حالا اگر انحرافاتی داشت. مثلا خلیفه اول رفت یکی دیگه خلیفه دوم گذاشت، دوستش بود اما موروثی نبود. اون سومی رو گذاشت، حالا طبق شورای 6 نفره. اولین کسی بود که دیگه از اون بعدم یه حکومت موروثی شد، خلافت موروثی شد. وقتی هم که از دنیا می رفت پسرش رو نصیحت کرد، گفتی که من 90% راه رو برای تو هموار کردم، که هموار کرده بود، فقط من از 3 نفر یا 4 نفر نتونستم برای تو بیعت بگیرم و الا تا تمام جهان اسلام من قبل از اینکه برم برای تو بیعت گرفتم، 3 نفر یا 4 نفر، یکی مثلا پسر خلیفه دوم بود عبدالله عمر که اون بیعت نکرد، یکی پسر خلیفه اول مثلا بود عبدالرحمن پسر ابوبکر، یکی پسر زبیر بود عبدالله ابن زبیر، یکی هم امام حسین. خب نصیحتش کرد، گفت تو نظر اینا رو بگیر و خودتو به اینا نزدیک کن، اینا تو مردم نفوذ دارند و دارای نسب‌های خیلی درخشانی هستند. بخیر یکیش پسر خلیفه دومه، یکیش پسر خلیفه اوله، یکیش پسر رسول خداست. دل اینا رو به دست بیار و با اینا مشورت کن تا کم کم حکومتت استحکام پیدا کنه. بعد با شدت و حدت با اینا برخورد نکن که تومار حکومت در هم پیچیده میشه. مخصوصا نسبت به امام حسین که دیگه خیلی نصیحت کرد، گفتش که از خشونت و تندروی خصوصا نسبت به امام حسین دریغ کن، مضایقه کن که محال حکومت تو دوام پیدا کنه اگه با حدت بخوای با او برخورد کنی. نصیحتاشو کرد، حالا چقدرم شاید نگران بود که این حالا گوش میده یا نه. اینم یه جوانی بود، خام بود، اتفاقا نامه نوشت برای والی مدینه که ولید بود اون موقع، ولید ابن عتبه. گفت این تقریبا مضمون نامش اینه: خذ الحسین، حالا به اون ستای دیگه هم کار نداشت، خذ الحسین اخذن شدیدا، یعنی خفت امام حسین رو با شدت بگیر، یا بیعتش بیاد شام یا سرشو تو طبق بفرست بیاد، یکی از این دوتا رو بفرست بیاد شام. پیش خودش گفت اگه امام حسین رو من اینجوری باش برخورد کنم اون ستام میان بیعت میکنن، که البته اگه میتونست این کارو بکنه حتما اون ستام بیعت میکردن، با سر میومدن. نیمه رجب خلاصه اون طاغوت به درک واصل شد، نامه اومد مدینه، امام حسین تو مسجد با این عبدالله زبیر نشسته بود بعد نماز عشاء. عبدالله زبیر هم از هموناییست که حالا بیعت نکرده. نماینده والی که همین ولید باشه آمد، گفتش که والی شما رو خواسته، گفته که بیا. حضرت آنها شما برو من میام. اون رفت به عبدالله زبیر گفت به نظر تو این موقع شب بی وقت دیگه بعد نماز عشاء اینا با من چیکار دارند؟ گفت من فکرم به جایی نمیرسد. گفت ولی من فکر میکنم طاغوت اینا به درک واصل شده و اینا از من بیعت میخوان. گفت شما چطور اینو حدس میزنین؟ گفت چند شب پیش خواب دیدم منبر معاویه در شام آتش گرفت، برام تعبیر شد که او به درک واصل شد. گفت حالا چی کار میکنین؟ گفت من میرم. عبدالله زبیر آقا از همون مسجد که اومد بیرون، چون رو حرفای امام حسین خیلی حساب میکرد، فرار کرد شبونه، رفت تو مکه پناهنده شد. حالا قصه او خیلی مفصله. رفت مکه تو خود کعبه پناهنده شد، اونجا هم بود. حضرت هم اومدن بزرگان بنی هاشم رو جمع کردن، اینا جناب عباس و حضرت علی اکبر 10-15 نفر شد. گفتن شما پشت در باشین، اگر یه وقت دیدین صدای من بلند شد بریزین با شمشیرهای برهنه تو. امام میخواست شهید شه ولی برنامه داشت. تشریف آوردن اونجا، اون ولید هم گفتش که اینجور شده است و معاویه از دنیا رفته، اینم نامه یزید، نامه رو داد امام خوندند. مروان ابن حکم هم بود تو جلسه. حضرت فرمودن که شما بیعت رو که برای خدا نمیخواین، لابد برای مردم میخواین دیگه، یعنی باید تو مسجد باشه، جلو جمعیت باشه. ولید گفت همینطوره. گفت پس من شب رو به من مهلت بدین، من فکرامو بکنم، صبح جواب میدم که من بیعت میکنم یا نمیکنم. ولید پسندید، گفت پس ما صبح از شما جواب میگیریم. مروان گفتش که، گفت حسین به ولید گفت حسین علیه السلام تو مشت ماست، الان بخوایم هر کاری میتونیم باش بکنیم، ولی من قسم میخورم از این در بره بیرون دیگه ما به این دست پیدا نمیکنیم مگر اینکه لشکرها گسیل بشه، دیگه به این سادگی نمیشه به حسین، یا همین الان بیعتو ازش بگیر یا گردنشو بزن. حضرت هم عصبانی شدن، این دوتا انگشتشون رو گرفتن رو این گلوی مروان فشار دادن، صورتش مثل قیر شد. گفت تو منو میکشی یا ولید؟ صداش بلند شد، تو منو میکشی یا ولید؟ یعنی خوی ما خیلی کوچکتر از این 30,000 تا باید سپاه بیارین اگر بخواین. صدا که بلند شد، جناب عباس و اینا اومدن با شمشیرهای برهنه، دیدن نه نمیشه با حضرت. حضرت این جملات رو اونجا فرمودن، ببینید انا اهل بیت نبوه، فرمودن ما کی هستیم؟ ما اهل بیت پیامبری و معدن و رساله و مختلف الملائکه، کسانی که خونه هاشون محل رفت آمد ملائکه است، ملائکه دائما با ما در ارتباطن، میان میرن، آمده شد با ما دارن، و مهبت الوحی و معدن الرحمه، بنا فتح الله و بنا یختم، خدا خلقتو با ما شروع کرده به ما هم تمام میکند، یعنی جایگاه ما رو ببینید. و یزید رجلون شارب الخمر، اما یزید هم ببینید این علنن مشروب میخورد، قاتل النفس المحترمه، دستش به خون انسانهای پاک آلوده است، مؤلنون بالفسق، دارای فسق علنی است، و مثلی لا یبایع او مثله، گفت هرگز مثل منی با او بیعت نمی کند. اما غرضم اینجاست، ولیکن نصبه و تصبهون و ننظر و تنظرون ایونا احق بالخلافت والبیعه، همون تاریخ قضاوت میکند، حالا میگذرد، حقایق روشن میشد که ما شایسته این برای خلافت و بیعت یا آدمی مثل یزید، این اون لیاقت نداره. و این خود معاویه هم وقتی که آمد، اون موقع که زنده بود، آمد مدینه که دلجویی کنه از امام حسین و امام حسین رو وادار به بیعت کند، توی یه جلسه با امام حسین خلوت کرد، گفت من بررسی کردم یزید رو مناسب دیدم، شما مگه بیعت کنید کار تمام است. حضرت فرمودن انا والله احق بها من، گفت من از اون شایسته ترم برا خلافت، فان ابی خیر من ابی، بابام که از باباش بهتر بود، چون امیر المومن، و جدی خیر من جده، جد منم که از جد او بهتر است، و امی خیر من امه، مادرم هم که از مادر او بهتر است، و انا خیر من، خودم هم که از او بهتر است. به خاطر این گفت من با او بیعت نمی کنم، برای اینکه او لیاقت این نداره، ولی من اونی که شایستگی دارد من هستم. یا می فرمودن لقد سمعت جدی رسول الله، از جدم رسول خدا شنیدم که الخلافت و محرمتون علی آل ابی سفیان، اصلا خلافت بر نسل ابو سفیان حرام است، یعنی اونا شایستگی ندارند. و به خاطر این یکی از انگیزه های نهضت امام حسین این است که والی بشه، تشکیل حکومت بده. ایها الناس، اینو به سپاه هور فرمودن که سپاه هور هم گوش میدن از سخنرانی هایی که روبرو سپاه هور شده. انا ابن و بنت رسول الله، من پسر دختر رسول خدا هستم. و نحنو اولا بالولایت هذه الامور علیکم، من از همه شایسته ترم که بر شما حکومت کنم. من ها اولا المدعین، مدعینم لیس لهم، از این گروهی که ادعای خلافت دارن لیاقتشو ندارن. اینا ادعا دارن لیاقتشو ندارن، اما من شایستگی دارم که بر شما امارت کنم، به خاطر این حق با من است. از این طور فرمایشات تو جملات ایشون زد، خصوصا قبول دعوت مردم کوفه، همین 25,000 نامه، نمیدونم 40,000 تا نامه، 30,000 تا نامه که اینا برای امام حسین نوشتن، از حضرت خواستن که بیا امامت کن بر ما و رهبری این نهضت رو بر علیه بنی امیه به عهده بگیر، برای سرنگونی بنی امیه. مسلم آقا کسی که این دعوت رو اجابت میکند، این برای تشکیل حکومت میاد. خدا رحمت کند مرحوم امام، در فرمایشاتشون هست اونایی که مثلا علاقه مند، من تقریبا امروز فقط ننوشتم بیارم، این صحیفه نور هست، میفهمیدن غافلند اونایی که خیال میکنند امام حسین برای تشکیل حکومت نیامد. او برای تشکیل حکومت اومد، چیزی که هست عمل به وظیفه میکرد به قول امام، مأمور به نتیجه نبود. خود امام هم همینطوری شروع کرد. شما مثلا اگر نهضت خود امامو در نظر بگیرین، سال 42 که ایشون سخنرانی کرد، چقدر امید میرفت که بتوند شاه رو کنار بزند بیاد جای او بشیند. مثلا از کار امام حسین محالتره واقعا عرض میکنم. باز امام حسین یه سپاهی داشت، لشکری داشت، نفوذی داشت. اون روزی که امام فرمودن که من این مردک رو نصیحت میکنم آدم باش، چقدر آقا امید میرفت که او بتوند شاه رو کنار بزند و جای او بشیند. هر کی اومد بهش گفت محاله، گفت من مأمور به وظیفم، مأمور به نتیجه نیستم، وظیفم رو انجام میدم، اجرشو میبرم. این همون است که شعار اسلامه. بعضیا نتونستن اینو جمع کنند که هم امام برای تشکیل حکومت بیاد، هم بدون شهید میشه. امام میدونست که اگه این نهضت رو شروع بکند شهید میشه، به نتیجه نمیرسه. حالا چطور ممکنه کسی برای تشکیل حکومت بیاد و بدون شهید هم میشه؟ بعدشان نتونستن اینو تحلیل کنند، به خاطر این گفتن امام نمیدونست شهید میشه، اومد گیر کرد. به دعوت مردم کوفه پاسخ داد که بیاد حکومت تشکیل بده، گیر کرد. حالا این کتابایی مثل شهید جاوید، از این نوع کتابا هست، حالا او خیلی مشهور شده. اینا مبنای تحلیلشون این است، میگن امام نمیدونست میخواد شهید بشد. اگه این نمیدونست میخواد شهید بشد، اونا بعدن درستش کردن، گفتن خب کوفه ایشونو دعوت کرده، ایشون اومده گیر کرده، دیگه نتونست برگرده. نه نه نه، تو واقعا امام میدونست که حکومت نمیتوند، به دستش نمیاد. مثلا من یه جمله ای نوشتم، اینو به ابن عباس گفته، ابن عباس اومد گفت این راهی که شما میرین آخر شهادته. حضرت بهش فرمودن حدثنی ابی ان رسول الله اخبره به قتله و قتلی، پدرم یعنی امیرالمومنین منو خبرم کرده که رسول خدا میفرمود هم خودش شهید میشه هم من شهید میشم. و ان تربته تکون بالقرب من تربته، و قبر امیرالمومنین نزدیک قبر من خواهد بود، نجف و الان کربلا به هم نزدیکند. بعد فرمود اتظن انک، به ابن عباس میفرمود اتظن انک علمت ما لم اعلمه، آیا تو خیال میکنی چیزایی میدونی که من نمیدانم؟ مثلا تو میدانی که من شهید میشم، من خودم نمیدانم. این همون است که تو احد میگفتن هل نتربسو بنا الا احدل حسنیین، این شاهکار از آقایون تو فرهنگ امام و اونم عمل به وظیفه. و به نظر من این الهام گرفته شده از نهضت امام حسین. تو احد میگفتن چی میشد مثلا؟ خب سپاه ما با سپاه اونا نابرابره. یا تو بدر هل نتربص بنا الا احد الحسنیین، آیا به ما اصابت میکند جز یکی از این دو خوبی؟ این دو خوبی چیه؟ یا دشمن رو شکست میدیم به هدفمون میرسیم، یا اونا ما رو شهید میکنن اجر میبریم. چون میکنیم مثلا خدا رحمت کند مرحوم امام به اون بازرگان، اگه یادتون باشه اون اوایل انقلاب یه مصاحبه‌ای کرد، خیلی طولانی صحبت میکرد، مثلا مصاحبه‌اش وقت 4 ساعت طول میکشه با مردم صحبت میکرد، 4 ساعت و خورده این وقت طول میکشه. یک گزارش خیلی مفصل داد، جنبندیش این بود که ما به بنبست رسیدیم تموم شد. اصلا کل انقلاب الان از اون تاریخ چند سال انقلاب داره جلو میره. خب کاملا ما به بنبست رسیدیم. شب امام سخنرانی کردن فرمودن که شما به بنبست رسیدی، برو کنار، اسلام هرگز بنبست نداره. یعنی چی اسلام بنبست نداره؟ مگه امام حسین سرش رو تو گودال نبریدن؟ چطور بنبست نداره؟ منظور امام این است که ما وظیفمون رو انجام میدیم، معجوریم، هیچ وقت به بنبست نمیخوریم. هل نتربص بنا الا احد الحسنیین، مگه چی میخواد بشه؟ یا به هدفمون میرسیم اجر میبریم، یا شهید میشیم نزد خدا معجوریم. خودی مسلمان آقا بعضی نتونستن اینو جمع کنن، میگن امام اومد برای حکومت اما نمیدونست شهید میشه. ما میگیم نه، اصلا برای حکومت اومد و میدونستم شهید میشه، تکلیفشو انجام میداد. به خاطر این کوفیان وقتی نامه میدن برای امام حسین، از امام حسین میخوان که رهبری نهضت رو به عهده بگیرد. الان خود این جمله مال خود امام است. اون نامه‌ای که دادن مسلم ابن عقیل ببرد تو مسجد کوفه بخوند، اونجا نوشتن نامه هاتون رو خوندم، مضمونش این است انهو لیس علینا امامون فاقبل. خلاصه حرف شما این است که ما رهبری نداریم در مبارزه با بنی امیه، شما بیا رهبری نهضت رو به عهده بگیر. لعل الله ان یجمعنا بک علی الهدى والحق، شاید ما به واسطه تو بتونیم به حقمون برسیم، بزنیم کنار حکومت بنی امیه رو و قدرت رو به دست بگیریم. حضرت فرمودن که ارسلت الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی، منم در جواب نامه های شما فرستادم به سوی شما برادرم رو، پسر عموم رو و اونی که مورد وثوق منه تو اهل بیت. اگر شما رو صادق ببیند در این چیزی که برای من نوشتین، من یک دقیقه مزایقه نمی کنم و خودم رو لبیک میگد به این دعوت. این حرکت برای تشکیل حکومت است و برای برقراری عدالت. آخر این نامه هم می نویسن ول امری به جانم سوگند مل امام الا العامل بالکتاب. به جانم سوگند کسی لیاقت امامت و رهبری نداره مگر اینکه عامل به کتاب خدا باشد، نه یزید. الا العامل بالکتاب والآخذ بالقسط. همین که من مورد نظرم که برقراری عدالت خواسته ایشون بوده است. کسی لیاقت امامت ندارد مگر اینکه بتونه قسط رو بین مردم حاکم کند، یعنی عدالت. و دائن بالحق و مرامش مرام حق باشد، دینش مذهبش مذهب حق باشد. والحابس نفسه على ذات الله والسلام. نامه تمام شد و خودشو وقف خدا کند و سلام. کسی غیر این لیاقت ندارد رهبری مردم به عهده بگیرد. عامل به کتاب، آخذ به قسط، دائن به حق، والحابس نفسه فی ذات الله، و اونی که همه وجودش وقف خداست. یه نامه هم برای مسلم ابن عقیل امام حسین نوشتن، خوب است اینم من یه اشاره بکنم. این نامه ایست که دادن به جناب مسلم، فرمودن ود اون ناس الا طاعتی، میری کوفه مردم رو دعوت کن به اطاعت من. وخزل هم ان آل ابی سفیان، و اونا رو باز بدار از یاری بچه های ابو سفیان. فَإِنْ رَعَيْتَ النَّاسِ مُجْتَمَعِينَ عَلَى بَيْعَتِ، اگه دیدی که مردم اجتماع کردن به بیعت من، بنویس برای من، من دیگه تکلیفمو میدم. به خاطر این یکی از اهداف حسین ابن علی به قول مرحوم امام تشکیل حکومت است، برقراری عدالت. اتفاقا یکی از اهداف حضرت مهدی هم آقا تشکیل حکومت است، برقراری عدالت. به خاطر این کوفه رو پایتخت خودش قرار میده. این هم کوفه پایتختشه، هم کوفه محل زندگیشه. چرا؟ شاید میخواد بگه اون نهضتی که امام حسین ناقصمون، من کاملش میکنم. اون جدم اومد برای تشکیل حکومت، تا کوفه اومد نشد، من همین کوفه رو چون حضرت حسین هم نظرشون این بود که کوفه پایتختشون باشد، امیرالمومنین هم نظر مبارکشون این بود که کوفه پایتختشون باشد. حضرت امیر همین که والی شد مدینه رو ترک کرد رفت کوفه، با مرتضی علی تو مدینه بیعت شد. هیچ معنی هم نداشت که حضرت امیر در مدینه حکومت کند، اما دارالاماره رو انتقال دادن به کوفه. امام حسین هم نظرشون این بود که پایتختشون کوفه باشد، حضرت مهدی هم پایتختشون کوفه قرار. یه معناش این است که راه امام حسین رو ادامه میده، یه معناش هم این است که حکومت میکند به روش جدش امیرالمومنین. یه جمله دیگه هم آخر عرایضم اجازه بدید از امام حسین بخونم، این حسن ختام عرایضم که می‌فرمود، این خیلی معروفه، بارها شنیدین، اللهم این در حالت مثل که منبری، یه دفعه آقا رو منبر خدا رو شاهد می‌گیرد، پیش میاد گوینده داره صحبت می‌کنه، یه دفعه میگه که خدای تو می‌دونی که من هدفی ندارم جز چی، اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان. فرمودن خدایا تو به خوبی می‌دونی این تلاشی که من دارم میکنم برای این نیست که به قدرت برسم، تنافسن فی سلطان برای قدرت طلبی نیست. اهل بیت آقا حکومت رو برای قدرت طلبی نمیخواستن، حکومت رو برای اقامه عدل میخواستند. برخورد مردم با حکومت دو جوره، بعضی میخوان حاکم شن برای اینکه جاه طلبند، برای اینکه میخوان به مراکز قدرت خودشون رو نزدیک کنند. اونا قدرت رو برا قدرت نمیخوان، قدرت رو برا اقامه عدل میخوان. امیرالمومنین داشت کفشش رو وصله میزد، تو همین نهج البلاغه است، وصله رو وصله میزد دیگه. ابن عباس گفتش که آقا این کفش رو بندازین دور یه دونه بخرید دیگه، چون شما وصلش کردی حالا وصله دوباره پاره شده، شما دیگه وصله رو. حضرت فرمودن که این کف چقدر میارزد؟ معلومه ابن عباس خیلی عصبانی بوده، گفت لا قیمت لها، هیچ، یه درهم که میارزید؟ گفت هیچی نمیارزد. حضرت فرمودن به خدا قسم حکومت بر شما به اندازه این نعلینم برای من ارزش نداره، مگر عدلی رو اقامه کنم. دنبال حکومت میومد امیرالمومنین، دایعه حکومت هم داشت، هدفش هم تشکیل حکومت بود، اما میگه این حکومت به اندازه این نعلین برای من ارزش ندارد مگر اینکه بتونم عدالت رو حاکم کنم. برای امام زمان هم اینطور است، حکومت رو میخواد برای اینکه یملع الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، دولت کریمه. حالا من واقعا خصوصیات دولت امام زمان رو نمیخوام توش صحبت کنم، ولی میخوام بگم اگه امام حسین اینجا میگه خدایا تو شاهد باش من قدرت طلب نیستم، تشنه قدرت نیستم، اگر میبینی به جنب جوش در آمدم، نمیخوام به قدرت برسم، ولا التماسا من فضول الحطام، و نه اینکه میخوام برای خودم زرق و برقی درست کنم، از متاع دنیا خودم رو بهره مند کنم، قصری باشد و ویلایی باشد و امکاناتی باشد و. پس چی است؟ فرمود ولکن لنر المعالم من دینک، یا لنوری معالم من دینک، من میخوام نشانه های دین تو رو دو مرتبه آشکار کنم. و نظهر الاصلاح فی بلادک، و این سرزمین هایی که متعلق به توست اصلاح کنم. غرضم اینجاست، یعمن المظلومون من عبادک، و برای مظلومین امنیت ایجاد کنم. و کسی میتونه آقا امنیت رو برپا کند بدون حکومت؟ امام زمان هم تشریف میارن امنیت رو برقرار میکنن. راجبه ایشون میگن اگه یه پیرزنی به نحوی امنیت حاکم میشه، تو روایت دیگه، اگه از شرق عالم بره غرب عالم و یه طبق پر از جواهر رو سرش باشه، کسی متعرضش نمیشه. یعنی 20 تا کشور رد کند، از چین بیاد برد مثلا فرض کنید که اروپا، و یه طبقی او امنیت رو برقرار میکند. اتفاقا امام هم میفرماید یعمن المظلومون من عبادک. اما آل ابو سفیان میگفتن، همین یزید و دار و دستش، میگفتن امام حسین امنیت رو از بین برد، مردم رو به کشتن داد، مردم تو امنیت اینا رو مثلا مرحوم امام هم میگفتن، میگفتن آقا جوانای مردم رو برد جلو گلوله، چقدر برای انقلاب شهید شدن، چقدر برای جنگ شهید شدن. امنیت زمان شاه بود دیگه، این همه جوان هم کشته نمی شدن. این همین هم آل ابی سفیان می گفتن، می گفتن اما امنیتی که آل ابی سفیان داشتن، امنیت اونا چیه؟ دوستان ابو سفیان در آسایش هم، اما کسی نفس بکشه آقا زبونش رو از کام می کشن بیرون. این معاویه با حجر ابن عدی چه کرد؟ این حجر تقصیرش چی بوده؟ هیچ، امر معروف و نهی از منکر. امنیتی که اونا میگن این است. اما امام میفهمودن نه، من میخوام پابرهنه ها امنیت داشته باشم، من میخوام امثال حجر ابن عدی امنیت داشته باشم. امنیت شام همین است، مردم در امان هم. که حرف بزنه، مرحوم آیت الله طالقانی تو زندان داره شکنجه میشه، آیت الله سعیدی داره شکنجه میشه، هر کسی آقا نطق بکشد میبرنش تو زندان دیگه. بعدم میگن آقا امنیت برقراره. من نه نه نه، من امنیت رو برای خوبان میخوام، برای یعمن المظلومون من عبادک، پابرهنه ها امنیت داشته باشن، نه ظالمین، مظلومین در امان باشن. به خاطر این یعمن المظلومون من عبادک و یعمل به فرائض که و سنت که و احکامک. اینم یه وجه تشابه، یعنی یه انگیزه امام حسین از تشکیل از قیامش نجات اسلام بوده، در این موفق شد. یکی تشکیل حکومت بوده، به این نرسید. امام زمان میاد اینو تکمیل میکند، تشکیل حکومت و برقراری عدالت. بعدم یه جمله هم آقایون آخر عرایزم بگم، انگیزه خیلی مهمه. اینی که الان نهضت امام حسین آقا اینجور دلها رو تسخیر کرده، مال انگیزه های نورانی این مرده. هیچ انگیزه نفسانی در وجود این مرد نبوده. خیلی ها قیام کردن، خیلی ها نهضت کردن، خیلی ها با ظلم مبارزه کردن، خیلی ها روبروی ظلمه قیام کردن، اما مال امام حسین اصلا بی نظیر است. باطره این یه درسی توش هست. حالا من بیشتر مباحثم اخلاقیه، میخوام این بود اخلاقی منبرم هم باشد. منبر بدون موعظه فایده ندارد. و این برای جوانای یه درس که بیش از اونی که آقا به عمل میپردازند، به نیت باید بپردازند. آدم بیش از این که اهتمام میکنه آقا نماز بخونه، بیش از اون باید نیتشو درست کنه. من بیش از اینی که الان همت میکنم بیام اینجا منبر برم، بعد نیتمو درست کنم. تا اونجایی که پیغمبر میفرمودن الاعمال بالنیات، این خیلی عجیب است. یعنی عمل هیچ قداستی ندارد، هیچ ارزشی ندارد، فقط نیته که عملو مقدس میکنه. نه هر کی منبر بره، نه هر کی نماز شب بخونه، نه هر کی روزه بگیره، کی برای خدا بخونه، کی برای خدا بگه. بخاطر این بزرگان ما آقا، اونایی که اهل معرفت بودن، عمل رو ترک میکردن اگه نمیتونستن نیتشون رو درست کنند. مثلا نماز قفیله نمیخون، میگفتن حاج آقا چرا نمیخون؟ من نیتم درست نی، میگم نکنه مردم بگن که. نماز شب نمیخون، میگفت نیتم رو نمیتونم درست کنم. تو جمع چلو مر الان از این ما زیاد داری. یکی از بزرگان مریض بود، هم عصرش که اونم آیت الله بود، مرد تو مرجع هم از عیادتش نرفت. خیلی عجیب بود برای مردم. مرحوم نراقی نرفت عیادت مرجع عصر خودش. آخر اومدن گفتن آقا خیلی تو شهر پیچیده که چرا ایشون نرفت دیدن برو. گفت هر چی خواستم برم دیدم نیتمو نمیتونم درست کنم. عملو ترک میکنه آقا برای اینکه میبینه من نیتمو نمیتونم درست کنم. همین عاشق عباس قومی رو آقا آوردن تو گوهرشاد نماز بخوند، میگن ظهر رو خون عصر رو نخوند، پیش نماز بشه. گفتن آقا ظهر رو خوندین عصرم. گفت من دیگه اینجا نماز نمیام، دیگه هم دنبال من نیاین. گفت چرا؟ گفت دیدم جمعیت زیاد به من اقتدا کرده، خوشحال شدم، فهمیدم من هنون نیتم رو نتونستم درست کنم. نیتم سالم نی، خونه بخونم بهتر. الاعمالو به نیات، ارزش عمل به نیته. به خاطر این گاهی آدم آقا عملو باید عملو باید ترک بکنه برای اینکه نمیتونه نیتشو خدایی بکنه. اتفاقا ترکش آدمو میرسونه. حالا گاهی ترک عمل انسان رو میرسونه. آقایون یه واعظی بود، حالا چون ما تو شغل خودمونیم من حالاتشو میخوندم همین چند وقتی پیش تو همین قوم، میگن حرف میزد آتش به پا میشد. این سوزا آقا اینا اکتسابین، اینا باید بدند. بسم الله میگو بسن زیر رو میکرد. یه روز خواست بهش گفتن شما چطور آخه به این مقام؟ گفت من اون موقع که وعظ رو شروع کردم مثل همه این واعظا بودم، منبر منم مثل همه منبرا بود. تا یه جا اومدم منبر یه خورده اسم در کرده بودم. گفت وقتی وارد شدم یه منبری بالا منبر بود داشت سخنرانی میکرد. گفت من یه دفعه به دلم گذشت، شیطان اومد منو اینجوری کرد. گفتم بذار از منبر بیاد پایین، من یه منبری میرم کسی دیگه تو قوم اینو دعوت نکنه. همین کشتی گرفتن دیگه. من یه منبری میرم تا این مردم بگن که اگه این آقا نیومده بود که خدا پدرشو بیامرزه، هیچی گیر ما نمیومد. خوبه این آمد شب عاشورایی اشکی بریزیم چه بکنیم. گفت رفتم که من رو دست او بلند شم، آبروشو ببرم، حناشو بیرنگ کنم. گفت تا این به دلم گذشت دیدم این نیت دیگه منبرش معلومه چی میشه. خودمو جریمه کردم، گفتم دیگه یک سال حق نداری منبر بری. این چه نیتیه؟ گفت بعد چیز اومدم گفتم من امروز حالم خوب نی، اصلا نمیتونم منبر. گفتم ده دقیقه هم نمیشه. گفت اصلا نه حالا مناسب. رفتم تا یک سال هیچ جا منبر نرفتم. سخته. گفت خودمو تنبیه کردم، گفتم تا نیت درست بشه با این نیت ها معلومه منبر ها چی میشه. ممکنه شما بری رو منبر آتش هم بپا کنی، اصلا قش کنن مردم پای. اما الاعمالو به نیات، ارزش عمل به نیته، نه اینکه مردم پای منبرت قش میکنن. نه نه، عمل تو همون اندازه ارزش دارد که نیت کردی. گفت بعد از اون وقتی رفتم منبر بسم الله میگفتم آتیش به پا میشد. گاهی آقا ترک عمل آدمو میرسوند، چون تا آدم نتونه نیتشو سالم بخواد، نیت خراب هم عملو خراب میکند هم جامعه رو فاسد میکند. من بودم میرزا اسماعیل دولابی، حالا شاید مدده هم تو جلسه باشند، من اینو یکی آمد پیشش مدده بود، گفت من سوز ندارم، صدا دارم، سبکم دارم، سوز ندارم، صوت میزنم زیر صوت، سبکم بعضی خوب میخونن، عشق در نمیاد. گفت شما یه دستوری به ما بدیم ما سوزم پیدا کنیم دیگه کارمون تکمیل میشه. گفت من آقا میگه مثلا شبی چند مرتبه این ذکر رو بگو سوزت زیاد میشه. ذکری نیست دین آقا، به خدا دین اینجوری نیست. گفت تو آخه عمل نمی‌کنی که. میرزا گفت آقا عمل می‌کنم، به اینجام رسیده دیگه، من هر جا میرم می‌خونم، هیچ گریه نمی‌کنم، همین نگاه می‌کنم. گفت نه تو عمل نمی‌کنی، حرف منو نفلیم. دو سه بار اینو هی تکرار می‌کرد، کارت مزاح هم می‌کرد. گفت نه تو، آقا عمل می‌کنم. گفت یه سال نخون. گفت ولی تو غروب نشده دو جا می‌خونی. از ترسش دیگه جواب نمیداد، چون میدونست تا غروب نشده دو جا میخونه. گفت یه سال نخون آتیش میشی، چون شب عاشورا مدا نخونه، روز عاشورا نخونه، یه سال نخونه اصلا دیگه آقا دهنشو باز کنه میترکه. چون اتفاقا یه وقت نخونی درست میشد، یه وقت نخونی میرسی. اونم گفت من خودمو تنبیه کردم، گفتم نیتت خرابه، درست شد، خدایی شد. عرضم تمام. یک کتابی زنان واسه نظام رشدی چاپ شده، یکی از مدعاهایی که ازش تعریف، من نظامو ندیده بودم ولی ازش خیلی تعریف میکنم که دیدنش، این از نوکرهای خالص بود. آخر کتابم میگه وقتی پاهاش رو به قبله بود هی پاشو جمع میکرد. نوکر اینجوری خوبه، گفتن آقا پا رو بکش رو به قبله، گفت اربابم اومده. و سه مرتبه آقا میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله. نوکر اینجوری خوبه. شما هم امشب دلت شکست یه موقع، یا هر وقت شکست، بگو حسین جون تا زندم من میام، یه شب تو بیا دیگه. تازه من کریمم نیستم، تو کریمی. سجیت و کمول کرم، عادت و کمول احسان. آقای اون این خیلیه، شما تا زندگی بیا یه شب امام حسین بیاد، بگو تو برف میام، تو بارون میام، هر جوری باشه میام، خودمو میرسونم. من دیدم پیر مرد آقا زیر بغلشو که آوردن تو هیئت، این معنیش این است که مردم هم میاد، جنازم هم میاد. اما حسین جون توقع داریم یه جا بیای بازدید ما رو پس بده. روز مرگم نفسی وعده دیدار بده، وانگه هم تا به لحد فارغ و آزاد ببر. به خدا اگه حسین قول بده میام، آدمی امشب بمیره بهتر از فردا شد. چرا؟ زودتر آقا رو ببینه. به خدا ما میترسیم نکنه نیاد، از مرگ فرار میکنه. آدم اگه بداند آقا اربابش میاد دستشو میگیرد. از آن نفس، از آن زمان که شنیدم ندای فموت یرنی را، هوای موت به سر دارم و لقات علی جان. از ما که شنیدم هر کی بمیرد علی رو میبیند دیگه هوس مرگم میگه شده. من چون میگم مرگ از زندگی که بهتره. قرازم این است، یکی از خوبا همین نظام رشدی بود. اون موقع که رشد بود از تهران نیامده بود، تو حالاتش هست. فرماندار جدید آمد رشد، دهه اول محرم، یه فرماندار جدید وقتی آمد گفت من میخوام تهرانم که بودم یا شهرهای دیگه بودم دهه میگرفتم برای امام حسین. قدیمم دهه ها با الان فرق داشت، الان سبک ها عوض شد. قدیم یه منبری میرفت میومد پایین، یکی دیگه میرفت اون میرفت، یکی دیگه میومد. نظام رشدی رو صدا زد، گفتش که من میخوام دهه بگیرم خونم برای امام حسین، چون تازه اومدم رشد، مدعای رشد رو نمیشناسم. شما همه مدعاهای رشد رو دعوت کن به نوبت بیان فیض بدن، همه بیان، کسی از قلم نیفتد. گفت من چون همه. نظام گفت باشه، ما جامعه مدعای رشد رو میشناسیم. همه رو دعوت کرد، یه برنامه ریزی هم کرد، روز اول کیا بیان، دوم کیا بیان، چه ساعتی، پر کرد. اومد لیست رو داد به فرماندار، گفت این بر، گفت کسی از قلم نیفتاده. نه خیلی تاکید کرد، گفت من اصرار دارم کسی از قلم نیفتاده. گفت یه شیخ حسنی هست، من اونو نگفتم با اجازه شما. گفت چرا؟ گفت صوتش خوب نیست، این هر جا میخونه مردم میخندن، مخصوصا جوان ها. این مناسب مجلس عزا نیست، بیاد تو دهه خدای نکرده خنده و اینا تو مجلس باشد، مناسب نیست. ما یه خورده فکر کرد، گفت پس پاکتشو بدین دعوتش نکنه. اون زمان 10 تومن میگن گذاشت تو پاکت، خب اینم مال شیخ حسن، بهش بدین نگین بیاد. اینم آوردن در خونهش، گفتم فرماندار این پاکت رو داده بشم. گفت خب کی برم خونهش بخونم؟ گفته نه نمیخواد بیاد بخونم. این خیلی بهش برخورد. چطور من آخه چطور دعوت نشدم؟ بدون دعوت روز تاسوعا اومد، خودشم دعوت هم نداشت، اومد. حالا یه منبری اومده پایین دارن چایی میدن که یه منبری دیگه که نوبتشه برد بالا. این بدون اینکه اصلا به ایش که اعتنا کند مستقیم رفت رو منبر نشست، سه مرتبه پشت بلنگو گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله. با اینطوری شروع میشد مدعی ها دیگه، صلی الله علیک. کم کم خنده و اینا شروع شده، به هم گفتن که این جوونا به هم اشاره میکردن بابا این چجوری اینجوری میخونه. فرماندار اومد بشه نظام، گفت من گفتم ایشون که ما دعوت نکردیم، خودش اومده. گفت شما بزرگ جامعه مدعا هستی، برو یه جوری که بهش بر نخوره بگو ما الان چای میدیم، شما بیا پایین، نوبتت شد میگیم شما برید سر نوبتت فیض بدید، حالا فعلا پایین بیاد. اینم آمد خودشو نزدیک کرد، گفت شیخ حسن ما چای میدیم الان وقت مناسبی نی، شما بیا پایین حالا وقتش میشه. اینم عصب گفت نمیخوایم بخونم، نمیخونم. دلش شکست، اومد دم در، این پاکت 10 تومانی رو زد تو صورت فرماندار. گفت خیال کردی من نوکر اسکناسم، پول برام میفرستی منو دعوت نمیکنی؟ زد از مجلس رفت بیرون، پولم پرت کرد. شب فرماندار خواب دید، رسول خدا رو خواب دید، رفت سلام کردید، حضرت با کدورت جواب میده. گفتش که من نوکر بچه های شما، هر سال 10 میگیرم برای امام حسین، این هم هم خرج میکنم، این هم هم پاکت میدم، این هم هم توقع دارم شما با من به گرمی برخورد کنید. گفت با شیخ حسن چی کار کردی؟ بعد فرمودن به خدا قسم، حالا فردا که یه عاشورا، اگه شیخ حسن فردا تو مجلس شما نخونه، مجلس شما مرضی ما نیست. صبح آقا شیخ حسن از خواب بیدار شدید، خود فرماندار با کالسکش اومده در خونش، در زدن گفتن اومدن دید خود فرمانداره. گفت من با کالسکه خودم اومدم شما رو ببرم هیئت، بیاین اونجا. گفت من نمیام، شما آبرو منو بردید. گفت نه خواهش میکنم بیا. التماس کرد، آوردنش آقا با سلام و صلوات و چقدر احترام بردنش رو منبر نشوند. حالا آقا مجلس، همون مجلس، فقط تاسوعا عاشورا شد، مردم همون مردم، شیخ حسن هم همون شیخ حسن، صداش هم همون صدا. نظام رشدی قسم میخوره میگه وقتی این گفت آقا صلی الله علیه و آله، دیدیم آتش داره از در و دیوار حسینیه میباره. میگفت سابقه نداشته که مدعاها پیرن به تنشون پاره کنن، خب اون روز دیدم مدعاها پیرن به تنشون پاره کنن. خب از منبر اومد پایین، به هیچ کم اعتنا نکرد، همینجور رفت که از در برد بیرون. نظام میگه من خودم رو بشه، گفتم شیخ حسن تو دیشب چی کار کردی؟ تو چی کار کردی؟ خب تو همون آدمی دیگه. گفت دیشب نظام دلم شکست، رفتم انقدر گریه کردم تو خواب رو. وقتی که خوابم برد رسول خدا رو خواب دیدم، سلام کردم، به من فرمودن که شیخ حسن ناراحتی؟ گفتم ناراحت نباشم، من نوکر پسر شما باشم، هر جا برم با هم اینجور برخورد کنم، تحقیرم بکنم، از منبر منو بکشن پایین. رسول الله فرمودن که شیخ حسن میفرستم فردا بیان دنبالت. بعد فهمیدم به خدا اونا میخندیدن، ما 14 تامو گریه میکنیم. بعد گفت فردا که رفتی رو منبر، پایین منبر رو نگاه کن، ببین ما 14 نفرمون حلقه زدیم پایین. خب وقتی رفتم نشستم رو منبر، همین نگاه کردم دیدم همه اینا منتظر، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا دیگه امشب ببرمتون در خونه امام حسن. الحمدلله دو شب تو این دهه یتیمای امام حسن. من فقط رو امام حسن این جمله رو میگم، امشب هم میخوام بگم جوونا خانوما آیون به چشماتون التماس کنین آبرو شما رو جلو فاطمه بخواد. بلیشت التماس کن، بگو امشب برای حسن ابن علی بلند بلند گرید، امشب میخواییم روزه یتیمان. بعدم میدونید دیشب هم نمیدونم اینو گفتم اینم، میخواییم به کسی محبت کنیم به بچه هاش محبت کنیم. اگه میخواییم دل امام حسن رو به دست بیارین امرو برای عبداللهش بلند بلند گرید. عبدالله 10 سالش بود که میگم 5 سال غلطه. عبدالله باباشو ندیده بود، امام حسن رو ندید، اما امام حسن سال 50 از دنیا رفت، امام حسین انقلابش سال 60-61 اوایل 61. یعنی عبدالله باباشو ندید، چند ماه بعد به دنیا اومد، اما 10 سالش بود. روزه عبدالله به سبک شهید غلام علی از همه بهتره. اصلا یه چیزهای مخصوص به خودش داشت، من هیچ جا ندیدم، هیچ جام نشنیدم. میگو وقتی که خیلی زیباست آیون، میگو وقتی امام حسن از دنیا میرفت قاسمو به امام حسین سپرد، اما عبدالله رو به زینب سپرد. دست قاسمو گرفت گذاشت تو دستم، گفت حسین جان این بچه های خودت. قاسم هم مثل بچه های، اما دست عبدالله رو گرفت گفت این محمد، این اون، این بچه های خودت. بعدم میدونید آیون اینا بابا رو ندیده بودند، مخصوصا جناب عبدالله که اصلا بابا رو ندیده بود. قاسم هم یادش شد نمیمد باباشو، 3 سالش بود. از اول اینا محبت عمو رو دیده بودن. بعدم محبتی که عمو به اینا میکرد به بچه های خودش نمیکرد. چون میدونید آقایون اصلا اینا گفتن جلو بچه یتیم بچه خودتون رو نبوسید، بچه خودتون رو بغل نکنید، یعنی همش هوای یتیم رو داشته باشید. بعدم چون خیلی به اینا محبت میکرد امام حسین، خیلی اینا امام حسین شاید بیش از علاقه‌ای که بچه به پدرش داره اینا عموشون رو دوست داشت. متقابلن هم عمو یک علاقه عجیبی به اینا داشت، به خاطر این همش برنامه ریزی میکرد کربلا داغ اینا رو نبینه. یعنی این جملات امام حسین گفته به قاسم، میگفت قاسم تو یادگار برادرم هستی، من داغ تو رو نمیتونم تحمل کنم. این جملاتی که به زبان آورده امام حسین. من قرازم میخوام روانشناسی جناب عبدالله رو بگم، شما حالت روانیش رو بدانی و ببینی که چی شد. این عبدالله روز عاشورا دید همه رفتن شهید شدن، همه، اکبر رفت شهید شد، قاسم رفت شهید شد، بچه های زینب که هم بازیاش بودن اصلا تو خونه زینب بزرگ شده، محمد رفت، اون رفت، اونا که اصلا همسه. کم کم دید اصغر هم رفت، بچه شیرخوار هم رفت شهید شد. این گفت پس همه بابا دارن رفتن شهید شدن، من یتیمم، اصلا هیچ کی به من اعتماد نمی‌کنه. شما از این حالت روانیش بود، از کوچکترین فرصتی میخواست استفاده کنه خودشو به اینا برسونه. امام حسین خوب اینا رو میفهمید، به خاطر این تو ودا داره دست عبدالله رو گرفت، دست گفت زینب جان تو و جان این بچه، گفت یه لحظه از این بچه غفلت کنی کاری انجام میده هممون رو ناراحت. خاطر این عبارت مقتل این است که زینب دست این بچه رو گرفته بود، هر جا میرفت با خودش میبود، تو خیمه میرفت میبود، اصلا دست اینو ول نمیکرد، چون میدونست رها کنه میره میدون، بمیرم. فقط یه جا زینب غافل شد، وقتی اومد بالای تل زینب دید. عبدالله هم بالا تل، عمش هم بالا تل، خیلی معذرت میخوام، زینب ببینه شمشیردار با شمشیر میزنه، امام حسین محاصره کرد نیزه، اینکه دستاشو گذاشت رو سرش این بچه رها شد. یه وقتی دیدن از تل دوید به سمت گودال، هم گفت جانم فدات عمو، ما خودم یاریت میکنم. امام حسین از تو گودال صدا میزد خواهرم احسبی، خواهرم اینو نگه دار نذار بیاد. زینب به خودش اومد دست انداخت پشت اینو گرفت، او زور میزنه برد، حضرت زینب پیرهنشو گرفته. عمه میگفت نرو، عشق تو میگفت بیا. از زیر دست و پای زینب آقایون اومد وسط، هی صدا میزد یه لحظه هم از عموم. یه نانجیبی اومد شمشیر رو بزنه دستشو حائل کرد، یه وقت دستش به پوست آویزون شد. امام حسین آغوششو باز کرد، این برادرزاده رو در آغوش گرفت، هی میگفت برادرزاده کاش نمی اومدی میدون، خیلی معذرت میخوام، از امام زمانم معذرت میخوام، از شما هم معذرت میخوام، از همه معذرت میخوام. تو بغل امام حسین یه نالجیب اومد سرشو از بدنش شد.